يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاتنا يا وجيها من عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجباد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا نا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النجيب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الهجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
زندگی مثل یه رویاست مثل یه قصه ناخونده حتی مثل یه کتاب نانوشته زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هلما،
آنتوان بارا، نویسنده مسیحی کتاب زینب فریاد فرمند، در فصل پنجم کتاب با عنوان بانوی مقدس به موضوع بازگشت پیروزمندانه، غروب مهتاب و همچنین به اسرار تعدد آرامگاه‌های زینب سلام الله علیها می‌پردازه و اینطور می‌نویسه: اما بعد از ادای رسالت آسمانی زینب و مقابله او با شیطنت‌های یزید، دگرگونی آشکاری در فضای انسانی جامعه به وجود آمد. دروغگویان ریاکار احساس شکست کرده و به لانه‌هایشان خزیدند. مروان ابن حکم به یزید سفارش می‌کرد که هر چه زودتر اهل بیت را به مدینه برگرداند. پس یزید نعمان ابن بشیر را فرا خواند و به وی گفت: گروهی نگهبان و محافظ آماده کن و خانواده حسین را به مدینه برسان. یزید گفت: از تو و مأمورانت انتظاری ندارم جز اینکه با اهل بیت حسین خوش رفتاری کنید و در انجام خواسته هایشان بکوشید. آنان امانت های گرانبها هستند که باید به خوبی نگهداری شوند. ضمناً بهتر است در ساعات پایانی شب حرکت کنید که مردم در خواب هستند، تا فتنه‌ای برپا نگردد. اکنون کاروان در راه بازگشت به مدینه است. هرگاه اهل بیت برای استراحت یا انجام دادن کاری فرود می آیند، نگهبانان از آنها دور می شوند تا ناراحتی و مزاحمتی برای آنان فراهم نکنند. در این سفر، اهانت‌ها به احترام و ادب ورزی، گرسنگی زنان و کودکان به سیری و تشنگی آنها به سیراب شدن، تغییر یافته است. آنتوان بارا در ادامه اینطور می نویسه: اشتیاق زینب سلام الله علیها برای پیوستن به عزیزان درگذشتش به قدری بود که او را در آستانه مرگ قرار داد. با این حال در برابر همه بلاها و مصیبتها صبر می کرد تا به اجر شکیبایان دست یابد. او به عنوان یکی از شاخه های درخت نبوت، علاقمند بود که هرچه زودتر در بهشت به جمع خانوادهش بپیوندد تا دیدگانش به دیدار آنان روشن گردد و تحقق وعده های پروردگار را مشاهده نماید. زینب سلام الله علیها آخرین روزهای عمرش را می گذرانید. سرانجام ساعت رحلت گنجینه صالحان فرا رسید. زینب سلام الله علیها بنا به اختلاف روایات در 14 و یا 15 ماه رجب سال 62 یا 65 هجری به سوی پروردگار شتافت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت در انتظار پیوستن عزیز گرانقدرشان به جمع خود بودند و روح مطهر حسین علیه السلام به کنار پیکر خواهر گرامیش آمد، خواهری که چون مادری فداکار به او رسیدگی کرد، از فرزندانش در دوران اسارت مراقبت نمود، پرچم انقلابش را به اهتزاز درآورد و اهداف و انگیزه های آن را برای مردم بیان کرد.
برخی بر این باورند که آرامگاه زینب سلام الله علیها در مدینه منوره است و به نظر آنها حضرت زینب بعد از فاجعه کربلا به مدینه بازگشت و هرگز از آن خارج نشد، با اینکه بنا به برخی از روایات از آن شهر خارج شده. قول دوم این است که آن حضرت در مصر در خانه میزبانش مسلمت ابن مخلد انصاری وفات یافت و در مکانی نزدیک به همان خانه دفن گردید. سومین قول این است که یک سال به علت قحطی و کمبود غذا در مدینه، عبدالله ابن جعفر به همراهی عقیله بنی هاشم و سایر افراد خانوادش به املاکی که در شام داشت نقل مکان کرد و حضرت زینب در همانجا از دنیا رحلت فرمود و در دهی به نام راویه در جنوب دمشق دفن شد. آنتوان بارا فصل ششم کتاب زینب فریاد فرمند رو با عنوان حماسه پیروزی به پشیمانی و سقوط بنی امیه ملکه شام و قریحه های جذاب اختصاص داده. در بخشی از این فصل میخونیم: نخستین واکنش از طرف یحیی بن حکم برادر مروان بن حکم نشان داده شد. او بدون اینکه بترسد یا دو پهلو سخن بگوید، آشکارا در حضور یزید کشتن حسین علیه السلام را محکوم کرد و با لحنی حزن‌آلود گفت: بزرگانی که در کربلا کشته شدند از نظر خیشاوندی به ما نزدیکتر بودند تا ابن زیاد برده طفیلی. و همین بیداری وجدان یحیی عاتکه دختر یزید را نیز به واکنش در برابر پدرش واداشت. او غمگین و اشک ریزان به طرف سر حسین علیه السلام رفت. یزید به او گفت: از اینجا دور شو. ولی عاتکه برعکس فرمان پدرش سر امام علیه السلام را برداشت و عطرآگین ساخت. بوی خوش عطر با حزن و اندوه حاضران در هم آمیخت. یکی از شگفت‌انگیزترین عوامل تحول روحی این گروه از مردم، سحر بیان زینب سلام الله علیها بود که توانست کلید توبه را در قفل وجود آنان بچرخاند. و این بیان پیامدهای مثبت و سودمند داشت که یکی از مهمترین آنها فروپاشی رژیم اموی در زمان کمتر از عمر یک مرد بود.
عبدالله، گمان میکنی کی به شام میرسیم؟
نمیدانم ام جعفر، نمیدانم، حتی نمیدانم چند روز است که از کوفه راهی شدیم و به طرف شام میرویم.
پاهایم دیگر نای قدم از قدم برداشتن ندارد. به خدا هر قدم را به سختی برمیدارم. سوی چشمانم نیز کم شده است.
میدانم، میدارم، من نیز حال تو را دارم، اما چاره‌ای نیست.
این کاروان داغ ده‌ها مرد در دل دارد، روایت تشنگی در سینه دارد و حکایت آتش.
گویی مقصد این کاروان را تقدیر مشخص می‌کند ام جعفر، نه مردان ابن زیاد و یزید. پس چاره‌ای نیست جز این که به سمت شام پیش برویم، آن هم با همین پاهای خسته و ناتوان.
به خدا سوگند آن چه به من قوت قلب می‌دهد تا این راه طولانی را تاب بیاورم، بانویم زینب است و ام عبدالله.
میدانم، هم من هم تو هم همه اهل کاروان، حتی مولای من علی ابن حسین هم دلگرم به بانویم زینب هستیم. حضور ایشان در کاروان اسرای کربلا قوت قلب است برای تک تک ما.
ام عبدالله، یادت هست روزی که به کربلا رسیدیم؟
آره یادم هست. ام جعفر، کاش هرگز به کربلا نمی رفتیم، کاش مولای من حسین ابن علی از نمی دادن که همه فرود آیند و خیمه ها را در کربلا برپا کنند.
یادم هست وقتی یاران مولای من حسین ابن علی خیمه ها را برپا می کردند، بانویم زینب هراسان خدمت برادر رسید و به ایشان عرض کرد این بیابان را خوفناک می بینم، زیرا خوف عظیمی از این بیابان به من روی آورده است.
یادم آمد ام جعفر، یادم آمد، همانجا بود که مولای من حسین ابن علی در جواب ایشان فرمودند خواهر جانم، انگام رفتن به جبهه صفین در همین جا با برادرم فرود آمدیم. پدرم سرش را روی دامن برادرم نهاد و ساعتی خوابید و من حاضر بودم. پدرم بیدار شد و گریه کرد. برادرم حسن از او پرسید چرا گریه می کنی؟ پدرم فرمود گویا در عالم خواب دیدم این بیابان دریایی از خون است و حسین در آن غرق شده و هرچه یار و یاور می طلبد کسی او را یاری نمی کند. آنگاه پدرم به من روی کرد و فرمود ای ابا عبدالله، هرگاه چنین حادثه‌ای بر تو رخ داد چه می کنی؟ در پاسخ گفتم صبر می کنم که جز صبر و استقامت چاره‌ای نیست. آه ام عبدالله، آه از آن دم. بانویم زینب با شنیدن این پاسخ چنان خون دل خوردند و چنان گریستند که شرحش به زبان نمی آید.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.